میافتاد و در اون منطقه فعالیت داشتیم. دوستانی که از واحد مرکزی خبر همراه من اومده بودن، بعد به ما آقای حسینی فیلمبرداری از همدان ملحق شد و ما به همراه ایشون به اصطلاح سوار خودرو شدیم. دوستان همکار ما هم در واحد مرکزی خبر به همین ترتیب، اگر حالا نمیدونم دوستان سنشون به یادشون بیاره یا نه، اون زمان سازمان صدا و سیما از پاترول هایی که الان هم بعضی از نمونه هاش توی بعضی از ارگان های استفاده میشه استفاده میکرد، توی یک نقطه‌ای که در واقع نقطه ورودی به همون پتروشیمی بسته بود، پلی بود، من یک دفعه ناخودآگاه به دوستان واحد مرکزی خبر که تصویر بردار در واقع دیگری بود به همراه صدا بردار و دستیار عرض کردم که خب چه نیازی هست ما مثلا پنجتایی بریم اون طرف، اگر شما سه نفر پیاده بشید و مشکلی نباشه اینجا بمونید ما از این پر رد میشیم، با آقای حسینی میریم اون طرف به صدا گزارش رو میگیریم میاییم. از صبح هم که با هم بودیم گزارش متفاوتی رو با هم گرفتیم. این دوستان بالاخره با فشار و اصرار من قبول کردن و پیاده شدن و من به همراه آقای حسینی اومدم راه بیفتم، یه آمبولانس جلوی ما زودتر از ما حرکت کرد. این آمبولانس موقعی که حرکت کرد ما پشترش را افتادیم، چون عراقی ها دیگ داشتن از اون طرف با خمپاره می دادن، با خمپاره شست. این خمپارهی که افتاد جلوی این آمبولانسه، این یه ترمز زد تا اومد را بیفته، خمپاره دوم که پرتاب شد افتاد توی در واقع پشت صندوق عقب این ماشین ما، از بالا سوراخ کرد اومد افتاد روی این جعبه فیلم برداری و این رو به اصطلاح سوراخ کرد و منفجر شد و از این صندلی ها گذشت و آقای حسینی و من هم بالاخره مجروح شدیم. من آقای حسینی هم متوجه نیست، پشتش رو نگاه کردم دیدم داره خون میاد، پشت خودم هم دیدم کم کم داره داغ میشه. خلاص بهشون گفتم آقای حسینی رو همین اینجا دور بزن، ما پلو رد کردیم برگردیم. اصرار که چرا، گفتم برگردیم. وقتی برگشتیم خلاص اومدیم این طرف که رسیدیم یه هر دوتامون تقریبا از حال رفته بود. دوستانی که این ور پل بودن خلاصه به داد ما رسیدن و برداشتن و ما رو بردن تو بیمارستان. حالا بگذاریم تو این مراحل، من فقط نکتهش اینجا بود این خاطره. بعد این که من خوب شدنه که دو ماه بعد آمدم تو سازمان و رفتم به صلاح این ماشین رو دیدم، تا امروز خداوند متعال رو همیشه شاکرم، چون واقعا اگر اون دوستان واحد مرکزی خبر ما همراه ما بودن، یک اتفاقی که می افتاد این بود که خدایی نکرده اونها در واقع به دلیل این شدت ترکش هایی که از اینجا رد شده بود خواهنه ها وضعیت خوبی نداشتن. هرچند که شهادت برای همه نرشته نمیشه، ولی بالاخره ما هم نمیخواستیم دوستانی که همراه ما بودن اتفاقی براشون بیفته و همیشه خداوند رو از این جهت شاکرم که بالاخره این فرصت رو ما داد که ما بتونیم هم دوستان خودمون رو در واقع تو این جنگ مشارکت بدیم و هم این که اتفاقی برای این گروهی که همراه ما بود نیفته و کارشون هم با سربلندی هرچه بیشتر انجام داده باشه.
خیلی خیلی سپاسگزارم جناب آقای خامنه‌ای که در برنامه ما شرکت کردید. از طرف خودم و همه همکاران محترم و اهالی برنامه نقطه عطف و همه آنهایی که ما رو میشنوند از شما عاجزانه درخواست میکنم اگر بار دیگر توفیق دیدار حضرت سید الشهدا نصیب شما شد، ما هم از دعا فراموش نکنید و نایب زیاره ما باشید.
حتما، این نه تنها یک وظیفه است، بلکه من همیشه افتخار میکنم به این که از طرف دوستان اونجا نایب الزیاره باشم و سلام و عرض ارادت دوستان عزیز رو به آقا سید الشهدا و حضرت قمر بنی هاشم برسونم و پابوس حضرت امام علی علیه السلام و آقای امام جواد، آقای امام کاظم و همچنین امامین عسکریه این در سامرا از طرف دوستان و عزیزان شنونده شما و همکاران عزیز و ارزشمندم باشم.
سپاسگزارم، خداحافظی میکنم ازتون.
خدا نگهدار شما.
شنوندگان محترم رادیو گفتگو، ضمن اینکه تشکر میکنم از جناب آقای شایان صدا بردار محترم برنامه و سرکار خانم پرنداور هماهنگی، عرض میکنم که نقطه عطف در این شبها تلاش مشترکی است از بسیج دانشجویی تهران بزرگ و رادیو گفتگو. شبهای آینده هم ما رو دنبال کنید. خدا نگهدار.
شب بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، امیدوارم تا این لحظه اوقات بسیار خوب و خوشی رو سپری کرده باشید و تا اینجای برنامه‌هایی که تقدیم حضورتون کردیم مقبول و مطلوب طبع بلندتون واقع شده باشه و امیدوارم، آرزو میکنم که همدلی و همراهیمون تا پایان برنامه‌ها یعنی ساعت 24 تداوم داشته باشه. خب در ادامه برنامه‌ها و در این مجال از شما دعوت میکنم شنونده یه برنامه دیگری باشید تحت عنوان دنیای شیشه‌ای.
دنیای شیشه‌ای.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیویی گفتگو. آرزو میکنیم در هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. سعادت داریم با یکی دیگه از برنامه‌های دنیای شیشه‌ای در خدمت شما سروران فهیم و فرهیخته باشیم. انشاءالله که تا پایان این برنامه ما رو همراهی بفرمایید. دوستان عزیز شرمنده، ما در برنامه دنیای شیشه‌ای راجع به عصر مجازی داریم صحبت میکنیم. مباحث بسیار خوبی رو هم کارشناسان محترم برنامه مطرح کردن، حتما شنیدید. سعی میکنیم هر از چنگاهی هم یک مروری داشته باشیم بر هر آنچه گفته ایم تا شما در جریان چگونگی برنامه قرار بگیرید. در واقع ما خیر الکلام رو در این برنامه هم مطرح خواهیم کرد. ما در برنامه گذشته راجع به شهر رویایی صحبت کردیم. شاید برای خیلی از ماها این شهر واقعا تو ذهنمون تداعی بشه، یک واقعا رؤیا باشه. البته الان برامون رؤیاست، اما اگر به مرور با اون آشنا بشیم میبینیم که نه، یک شهر واقعی است، ما هم در اون مشارکت داریم، زندگی میکنیم، اما الان چون دسترسی نداریم فکر میکنیم برامون خیلی رؤیاست. شهر رؤیایی رو مطرح کردیم، روی شهروند رؤیایی صحبت کردیم و مؤلفه های موجود رو در شهر رؤیایی بیان کردیم. امروز هم سعی کردیم که این بحث رو ادامه بدیم در خدمت جناب آقای دکتر محلو، دکترای امنیت اطلاعات در فضای مجازی، استاد محترم دانشگاه، طراح و مجری سیستم های مجازی ساز هستیم و همچنین در خدمت جناب آقای مهندس شاکری که از مدرسین دوره های مدیریتی و کارآفرینی هستند، یکی از کارشناسان حوزه IT هستند که امروز دعوت ما رو پذیرفتند و در برنامه دنیای شیشه‌ای حضور دارن. خدمت آقای مهندس شاکری عرض سلام و ادب و احترام دارم، خیلی خوش آمدید.
من خواهش میکنم، به نام خدا سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای کوشکی عزیز، آقای دکتر محلوی عزیز و شنوندگان خوب برنامه دنیای شیشه‌ای.
خیلی خوش آمدید آقای دکتر محلو. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز، جناب کوشکی و آقای شاکری عزیز.
آقای دکتر، من تقاضا می‌کنم از شما، در واقع خواهش هست، یک مختصری راجع به موضوع برنامه یعنی شهر رؤیایی شما بدید که ما وارد مباحث دیگه ای بشیم.
خواهش کنم. جناب کوشکی عزیز، همونطور که هفته گذشته در برنامه در خدمتون بودیم، گفتیم که شهر رویایی در حقیقت عبارت از شهری که اداره امور شهروندان اون شهر شامل خدمات مختلف، سرویس‌های دولتی، سازمان‌های بخش خصوصی و غیره، به صورت برخط یا آنلاین و شبانه روزی در 7 روز هفته هستش.
بله.
با کیفیت و ضریب ایمنی بالا البته. با استفاده از ابزارهایی که حوزه آی‌تی و فناوری اطلاعات در اختیار متخصصین ما امروز قرار داده، میشه گفتش که در شهرهای رویایی و ضعیفتر اون در شهر ایتونی تمام خدمات مورد نیاز ساکنین این شهرها از طریق شبکه‌های اطلاع رسانی تأمین میشه.
بله.
در این شهرها یا تخصصا در شهر رویایی، ادارات دیجیتال جایگزین ادارات فیزیکی هستند، یا سازمان ها و دستگاه های همچون شهرداری، حمل و نقل، سازمان آب و غیره و غیره، بیشتر خدمات خودشون رو به صورت مجازی حرفه‌ای به مشترکین و مشتریان خودشون ارائه میدن. در شهر رویایی و یه پله ضعیف‌تر از اون شهر الکترونیک، در حقیقت میشه گفت بستر پیشرفته مخابراتی وجود داره که مشتریان این شهرها یا شهروندان الکترونیک و رویایی میتونن که خدمات مورد نیاز خودشون و ارتباطات خودشون رو از طریق رایانه با خونه های دیگه، مدارس، ادارات و غیره و غیره برقرار بکنن. در حقیقت شهر رویایی واقعیتیه برخلاف شهر الکترونیک که بر اساس نیاز جدی جای خودش رو در دنیا باز کرده. البته گفتیم که شهر الکترونیک هم بر اساس نیاز و هر پدیده مدرن امروزی جای خودش رو تو دنیا باز میکنه، ولی شهر رویایی شهری است که با توجه به نوع قابلیت هایی که ارائه میده به صورت ویژه سبب شده که جایگاه خودش رو باز بکنه. بعد گفت که امروزه در حقیقت گردش اطلاعات شریان اصلی حیات در شهر رویایی محسوب میشه و عملا اطلاعات در شهر رویایی نوعی کالا محسوب میشه برای متخصصین ساکن در شهر رویایی.
بسیار عالی. خب آقای مهندس شاکری، ما به قول فوتبالی‌ها دقیقه 90 شد اون مؤلفه هایی رو که بهش اشاره کردیم، دولت الکترونیک، سازمان الکترونیک، خدمات الکترونیک. حالا من یه توضیح مختصری میدم تا ببینم درسم خوب پس میدم خدمت شما یا نه. گفتیم که در دولت الکترونیک، خب دولت خدمات خودش رو در حوزه آی تی ارائه میکنه و بعد سازمان الکترونیک، دولت و بخش خصوصی میتونن در این بخش فعال باشن و در خدمات الکترونیک گفتیم که کلیه خدمات شهروندی ارائه میشه. مساحت‌های هم می‌خواستیم بگیم که چند موردش هم اشاره فرمودید، این رو تکمیل بفرمایید تا بریم روی موضوع بعدی.
خواهش می‌کنم. تو حوزه دولت الکترونیک شاید کارهایی که الان قوه قضاییه داره انجام میده از مثال‌های خوبی باشه که توی ایران قابل ملموس، خدماتی که به شهروندان میده و مخصوصا به وکلا. توی عوارض شهرداری و سازمان‌های دولتی مثال خوبی هستش که توی زمینه دولت الکترونیک مطرح میشه و کارهایی که بانک‌ها انجام میدن مثل بانکداری الکترونیک. توی سازمان‌ها اشاره شد که هم منظور سازمان‌های دولتی و هم سازمان‌های خصوصی هستن شرکت‌ها، و شاید یکی از مثال‌های خوبش آموزش الکترونیک باشه که میشه راحت این آموزش رو برقرار کرد و از هر جای دنیا دسترسی داشت. دیگه لازم نیستش که حتما مثلا ساعت 9 صبح برین سر کلاس، میتونید شما نصف شب ثبت نام کنین، همون موقع کلاس براتون فعال بشه و استفاده بکنین و چیز این چنینی.
بله.
یا فروش و خدمات پزشکی که میشه به عنوان خدماتی که تو حوزه سازمان‌های الکترونیک مطرحه ازشون اسم برد. توی حوزه شهروند الکترونیک هم مثالای هست، مثل تدریس. هر کسی میتونه به عنوان یک شخص، شما مثلا تخصصی دارید و به عنوان یک شخص میخواین اینو مطرح کنید و آموزش بدین، شما به عنوان یک شهروند الکترونیک میتونی آموزش رو ارائه بدید. حالا در بسترهای مختلف، میتونه در بستر سایت خودتون باشه، در بستر پیامک باشه، در بستر اپلیکیشن های موبایلی، یا هر چیزی که شما با راحتین، ایمیل باشه حتی، یا مشاوره های آنلاین یا آفلاینی که داره انجام میشه توی حوزه الکترونیک و شهروندان الکترونیکی که دارن این مشاوره ها رو میدن، مشاوره تخصصی در زمینه های مختلف، آموزش، مدیریت، کارآفرینی و هر چیزی که میتونه باشه. من حتی سایت دیدم که طرف میرفت و میگفتش که مثلا فلان وسیله خونه مشکل داره، یخچال من مشکل داره، و میتونست خیلی در لحظه و آنلاین با یه کارشناسی در ارتباط باشه و ببینی که اون راهنمایی کنه که چه مشکلی داری و من مثلا قدم به قدم با هم دیگه بریم جلو و اون مشکل رو برطرف بکنه و هزینهش رو پرداخت بکنه. یا یکی از مثالهای خیلی خیلی رایجش برنامه نویسهایی هستن که به عنوان شهروندان الکترونیک ممکنه توی یه گوشه دنیا نشسته باشن و کار شما رو با فاصله که اصلا شما در جریانش نیستین چقدر هست و توی زمان دیگه معمولا برنامه‌نویسا شاید بیشتر شب کار باشن، شب راحت‌تر تو اون سکوت کار کردن و این کار رو انجام بدن و هم راضی، هم برنامه‌نویسی که توی خونه یا با آرامش نشسته این کار انجام میده، هم شمایی که برنامه‌تون رو کمال و تمام تحویل میگیرید و ازش راضی هستید.
بسیار خب، خیلی متشکرم از توضیحات شما. یه فاصله میگیریم، در خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو خواهیم بود. دوستان عزیز شنونده، همطوری که اشاره کردم راجع به شهر رویایی داریم صحبت میکنیم. آقای دکتر محلو، من میخوام راجع به سرویس های ویژه شهروندان رویایی در این شهر با شما صحبت بکنم، اما یه چیزی تو ذهنم اومد که آیا این سرویس ها، این خدمات شهروندان رو از اون پویایی و تلاش و نشاط دور نمیکنه؟ یعنی در واقع ما رو کاهل نمیکنه در کار روزمرمون؟
بله. خب من میخوام ازتون اجازه بگیرم،
خواهش میکنم،
در حقیقت نمونه فعالیت ها رو در یک شهر رویایی بگم و مقایسه بکنم با فعالیت های یک شهر سنتی و در بله. نتیجه این ماجرایی که شاید تفکر بعضی از متخصصین باشه که شاید یک شهر رویایی سبب کهولت افراد بشه. بسیاری از فعالیت هایی که توی یک شهر عادی صورت میگیره قابلیت اجرا در شهر الکترونیک و سپس رویایی رو داره.
داره.
شاید بتونیم بگیم که این مجموعه فعالیت ها تو شهرهای رویایی به صورت راحت تری اجرا میشه و بعضی از این فعالیت ها رو که اگه بخوام نام ببریم شاید به 10-12 گروه مختلف برسه، مثل فعالیت های اداری. مثلا ما ثبت اسناد و املاک یا درخواست پاسپورت و غیره رو میتونیم با توجه به نوع رجیستریشن در شهر رویایی و شهر الکترونیکی که شدیم و احراز هویت هایی که در حوزه مجازی توسط سیستم های مدرن روز از ما صورت میگیره، ما حتی درخواست صدور پاسپورت یا تمدید پاسپورت یا کارت ملی و غیره رو بکنیم. یکی از دلایلی که لزوما ما باید حضوراً بریم برای ارائه درخواست گزینه‌ای مثل پاسپورت، احراز هویت یک شخص از لحاظ امنیتی و غیره هستش که آیا واقعاً تو خودت هستی که میخوای این پاسپورت رو دریافت بکنی و غیره.
یعنی تا اون زمان باید خدمات الکترونیکی صورت بگیره و ولی حضوراً باید بری برای تشخیص هویت.
نه خیر، الان در حوزه مجازی در دنیا این تشخیص هویتی به صورت حضوری نیاز نیست.
اونم دیگه نیاز.
به صورت مجازی شاید به وسیله اثر انگشت یا اسکن‌های چشمی که صورت میگیره به توسط سیستم‌های آنلاین یا برخط.
بله.
در حقیقت این اتفاق میفته.
آقای دکتر، الان تو ایران اینجوری نیستش.
طبیعتاً در کشور ما فعلا این موضوع وجود نداره و
دلیلش مشکل هست.
و دلیلش چی هستش؟ اینه که متخصصین کشور ما در حوزه‌های مختلفی که شاید موضوع امنیتی مثل ماجرای پاسپورت، حتی مانند گرفتن کارت ملی، من بالاتر از اون نمیگم، وجود داره، اینه که توجیه امنیتی براشون وجود نداره که آیا واقعا میشه اطمینان بر این سیستم های مجازی کرد که اگر احراز هویتی صورت میگیره به چه صورت. حالا چرا به این سمت داریم پیش میریم؟ میبینیم که موضوع دستبند الکترونیکی مطرح شده.
بله.
امروز در قوه قضاییه حضرت آیت الله لرجانی میگن که ما بعضی از زندانی هامون رو با وجود دستمند الکترونیکی به زودی در منزل خودشون زندانی میکنیم. یعنی میگیم در این حوزه از شهر شما میتونید تردد داشته باشی، پس هم زندانی هستی هم به امور زندگی و روزمرت میرسی و تبعات روانی و غیره و غیره ای که
زندانی بچه
هزینه که صرفه‌جویی میشه. این به کجا رسیده؟ از لحاظ امنیتی توجیه فنی صورت گرفته برای این مدیر از مجموعه از کشور که اطمینان این رو پیدا کرده که اگر یک نفری در منزل خودش زندانی باشه یا تو نقطه ای از شهر بره کار بکنه و زندانی باشه، با وجود یک دستبند بسیار ساده و شیک به دستش که حتی شاید زیر لباسش باشه و کسی هم نتونه ببینه این رو، این اطمینان حاصل شده که این امنیت وجود داره که این هنوز تو دست منه و جایی نمیده، همونجا هستش. این اطمینان فنی رو اتفاقا باید متخصصین حوزه آیتی به مسئولین و مدیران حوزه‌های مختلف کشور ما بدن که در حقیقت این باگ امنیتی از ذهن اونها خارج بشه که این احراز. و البته طبیعتاً وقتی که ما به صورت فیزیکی مراجعه میکنیم که درخواست پاسپورت داشته باشیم، آیا به صورت فیزیکی هیچ تقلبی نمیتونه صورت بگیره؟ خب طبیعتاً میتونه اونجا هم صورت بگیره، چون یه فردی امینه اداره گذرنامه هست در یک مرکزی نشسته داره احراز هویت میکنه. به همین میزان شاید بسیار بسیار ضعیف‌تر این تقلب در حوزه مجازی و دور زدن ابزارهای الکترونیکی میتونه وجود داشته باشه، ولی حتی آمار اون بسیار ضعیف‌تر و خفیف‌تر از ماجرای فیزیکی هستش. همونطور که ما در حوزه مجازی، من در تبصره‌های بعدی نمونه فعالیت‌های شهر رویایی و الکترونیکی خواهم گفت، به عنوان مثال اگر ما به صورت حضوری درخواست یک وام رو به یک بانکی ارائه بدیم، تفاوتش چی هستش که اگر این درخواست رو در کل کشور اجبار بشه که در حوزه مجازی به یک سامانه ای ارائه بشه، تفاوتش چی هستش؟ ما وقتی به صورت حضوری میریم درخواست وام بکنیم، شاید بنا به دلایل خاصی به ما این وام داده نشه ولی به کسی که 10 دقیقه بعد از ما ورود کرده در شعبه داده بشه، ولی وقتی در یک سامانه مشترک همه مجبورشن تو اونجا وارد بشن، تجمیع صورت بگیره، بنابراین خطاهای این چنینی بسیار بسیار کاهش پیدا میکنه.
پس
این
شفافیت به عدالت کمک میکنه.
دقیقاً شفافیت به عدالت کمک میکنه و ابزار در حوزه آی تی به عدالت، سلامت، موفقیت، مدیریت،
بالاخره ما باید به این سمت بریم.
بله. یکی از نمونه های دیگه که الان مطرح شد همون فعالیت بانکی هستش. ببینید ما پرداخت قبوزمون رو الان به صورت مجازی داریم. برداشت پول،
تقریبا هم جا افتاده.
بله تقریبا جا افتاده. بله. انتقال پول، الان کسی شاید تمایل به صورت جدی نداشته باشه که خودش بره توی یک شعبه بانک چند میلیون تومان رو در پاکت های زیر بغلش بذاره، بله، بانک بیاره بیرون. ولی یک ابزاری مثل تلفن همراه اینو بهش کمک میکنه که تا 15 میلیون تومان با رمز و رموزی که تو تلفنش ظرف 3 دقیقه وارد میکنه بتونه انتقال پول رو انجام بده. فعالیت‌های تفریحی وجود داره تو شهر الکترونیک، مثل بازی‌های رایانه‌ای که مورد تایید سامانه‌های دولتی کشور از نظر پزشکی، طبی، روانی و غیره هم حتی هستش، وجود داره. بازدید از موزه‌ها به صورت مجازی وجود داره. پارک‌ها رو می‌تونه لمس بکنه یک نفر. مثلا به عنوان مثال وقتی که من به عنوان یک کارشناس در یک شهر رویایی نشستم، در منظرم دارم کار خودم انجام میدم، چه در دفتر کار خودم که تو منزلم هستش، چه در دفتر کاری که مجبورم صبح یک ساعت باشم از منزلم دورشم برم دوباره تو چنین اتاقی قرار بگیرم، خب یک صرفه‌جویی جدی در امور مختلف صورت گرفته که من از در منزل خودم وارد یک اتاق بشم، دفتر کارم باشه با ابزارهای مدرن و روز، یا اینکه این دفتر این اتاق 20 کیلومتر 30 کیلومتر 40 کیلومتر یا 1 کیلومتر اونورتر از منزل من باشه، مجبورم برم و به اونجا برسم. برای این در حقیقت تنبلی هایی که تفکر بعضی از دوستان هست در این شهر رویایی که صورت میگیره که حالا اگر شخصی برای اینکه به این اتاق در 20 کیلومتر اونورتر نره و تو ترافیک قرار نگیره، مشکل روحی روانی پیدا نکنه، تو این مسیر ترافیک بیمار نشه، فلان نشه و سبب مشکلاتی هم برای جامعهش بشه، برای بله. دفتر خودش برسه، من میگم این اتفاق به وجود نمیاد.
بله. مهمتر از اون رای دکتر اون احترام و تکریم اون کاربر هست.
دقیقاً. البته وقتی که این کاربر با این احترام خاص در دفتر کار خودش قرار میگیره، پس طبیعتاً از نظر روانی یک آرامشی رو داره که میتونه تکریم ارباب روجی الکترونیکی خودش رو هم بکنه. نمونه فعالیت‌ها تو شهر الکترونیک تقریباً به حدود 20 شاخه مختلف میرسه. من تو اینجا موضوع رو به آقای مهندس شاکری
منتقل می‌کنم. شاکری استفاده می‌کنه.
بعد از کلام ایشون بندهای بعدی رو هم صلاح دونه سی.
بازم اگر روی سرویس‌های ویژه مطلبی هست، چون خودش یه نوع فرهنگ سازی است. شما اشاره کردید به قوه قضاییه که ما مثلا الان سامانه مدیریت پرونده رو توی قوه قضاییه داریم که همه کارها به صورت الکترونیک صورت میگیره، مگر اینکه جلسه حضوری دادگاه باشه که فرد باید بره، تجدید پرونده، نمیدونم خیلی چیزای دیگه، همش الکترونیکی هست. اشاره بفرمایید، یک فرهنگ سازی هست.
من توی اداره ثبت شرکت ها بودم فکر کنم 2 سال پیش، و میگفتم که خب چرا اینو اینترنتی نمی کنین که ما اینقدر اینجا نیایم صفایی نسیم و اینا. شنیدم جالب بود، گفتم که اینجا حضوری مردم کلاهبرداری میکنن، ما اینترنتیش کنیم که دیگه هیچ کاری نمیشون بکنیم. یعنی این فرهنگ بودش که به مردم اعتماد نکنیم و سیستم رو اصلاح نکنیم. ببینید همه جای دنیا تا وقتی که سیستم اصلاح نشه مردم خلاف رو ممکنه انجام بدن. حالا بعضی
از روی بحث امنیتیش واقعا باید کار بشه، واقعا این حرف هست. بله میفهمم.
وقتی من بتونم امنیت اون سیستم رو تأمین میکنم، همه راضی هستن که ازش استفاده بکنن. و خدا رو شکر خب این تأمین امنیت حد خیلی خیلی زیادی انجام شده و همون سمت شرکت هم الان دیگه لازم نیستش که برای خیلی از کارها برید، بنکت به این نشه رسیدن کارشناسا تو این زمینه وارد شدن، هزینه کردن، کار انجام دادن و همکار خودشون خیلی کم شده. سمت شرکت واقعا یکی از جایی بود که من هر وقت می‌خواستم برم عزا میگرفتم، یعنی من باید کلی تو صف وای میسادم، کلی باید این برنامه می‌رفتم که آشنا بشم الان کجا برم، طبقه بالا این سوال بپرسم، طبقه پایین تحویل بدم، تو صف بانک وایسم، ولی همه اینا رفت کنار. الان شما می‌خواید مثلا یه صورت جلسه یا یه تغییر توی شرکت داشته باشیم، شما باید اینترنتی همین کارو انجام بدین. حالا قسمتی که باقی مونده آقای دکتر اینه که باید ولی برین پست آخرشونو پست بکنین، یعنی این یه تیکم اگه درست بشه شاید دیگه خیلی راحت‌تر
بشه. باید به این مرحله برسیم. بله آقای دکتر
کوشکی، مشکل ماجرا اینجا هسته. بله مهندس شاکری، من بارها در سمینارها اینا اینو مطرح کردم. ببینید ما سازمان هامون به صورت انحصاری، حالا شاید لغت انحصاری نه، اختصاصی.
بله.
اختصاصی سازمان ها به سمت الکترونیک شدن این چنینی رفتن. ولی شما ببینید اگر ارتباط بین پست و ثبت شرکت ها، یا ارتباط بین ثبت شرکت ها و وزارت آموزش، دقیقاً بین سازمانی برقرار بشه، ما مشکلات عمده و جدیمون حله. چرا این ارتباط برقرار نمیشه؟ یه جایی مثل ثبت شرکت ها رفته با یه تکنیک و شیوه خاصی برنامه نرم افزاری الکترونیکی شدن خودش رو نوشته،
ساختار
خودش رو داره، وزارت خونه دیگری ساختار خودش رو داره، حالا
این دوتا میخوان رویه نداره.
دقیقاً حالا اینا میخوان به هم دیگه مچ بشن، از لحاظ فنی دوچار اشکالاتی میشن، نمیتونن فیلدهای همدیگه رو بخونن به صورت الکترونیکی و مچ بشن. ما مثلا در ثبت شرکت ها وقتی که بخوایم یک شرکت تحقیقاتی در حقیقت ثبت بکنیم، نیاز هست مجوز لازم رو در حقیقت وزارت علوم بده. حالا این ارتباطه رو اگر کسی میخواد ثبت بکنه، باید بره وزارت علوم مراجعه حضوری داشته باشه به صورت الکترونیکی، بعد بیاد اداره ثبت شرکت ها. حالا اگر اداره ثبت شرکت ها تو این فیلد خاص با وزارت علوم میتونست مچ باشه به صورت الکترونیکی، شما یه درخواست به وزارت علوم میدادید، یه درخواست هم همزمان به ثبت شرکت ها، اونا در پشت ماجرا به هم دیگه تاییدیه های لازم رو میدادن و شرکت شما ثبت میشد. بنابراین این مشکل جدی که وجود داره و نه تنها شما های مهندس شاکری، خیلی کس ارباب رجوعی دیگه هم باهاش مشکل دارن، اینه که این ماجرای ارتباط بین سازمانی وجود نداره. ما در بانک ها میبینیم که امروز وام ازدواج به صورت الکترونیکی درخواستش ثبت میشه.
بله.
من میگم اگر ارتباط بین سازمانی وجود داشت، کسی که میخواد وام ازدواج رو دریافت کنه میره ثبت نام میکنه، میدونه که باید ضامن داشته باشه، بنابراین ضامناشو دیده، همه کاراشو انجام داده، حالا میره ثبت بکنه. اگر ارتباط بین سازمانی وجود داشت، به راحتی سازمان هایی که اون زامنه توشون داره کار میکنه و طبیعتاً باید دولتی و نیمه دولتی باشه، تایید ضمانت رو میدادن، این ثبت رو هم که این طرف انجام میده، ظرف 24 ساعت همه اتفاقا میافتاد، ساعت 25 پول تو حساب این شخص باید میبود. ولی ارتباط بین سازمانی وجود نداره، حالا باید این بره ضمانت های لازم رو به صورت کاغذی بیاره، بانک استعلام بکنه، میبینیم که یه پروسه خارج از اینکه آیا ما بودجه داریم یا نداریم، اگه بودجه هم باشه باید طرف 2 ماه تلاش بکنه تا سریع بتونه به پول برسه. بنابراین مشکل اصلی ماجرا یکی از بند و تبصره‌های مهمی که در قوانین فنی سازمان ملل هم اومده اینه که ارتباط بین سازمان ها government to government جی تو جی نیاز هستش که به صورت جدی در
کشور وجود نداره، ضمن اینکه بعضی از دستگاه‌ها هم اصلا وحشت دارن وارد این تکنولوژی بشن
طبیعتاً به علت بسترهای علمی که پشتشون نیست. مثلا من در دستگاهی در یکی از استان‌ها می‌دیدم که مدیر عامل اون دستگاه من میگفتش که من مثلا بهترین متخصص حوزه آی‌تی می‌کسی که فوق دیپلم داره، این کلاً 2 زبان برنامه‌نویسی بلده و فلان. من چطوری سازمانم ببرم به سمت الکترونیکی شدن؟ حالا اگر بخوام به مدیران ارشد خودم تو وزارتخونه در تهران هم بگم که کمکم بکنید، اونها هم دغدغه‌های خاص خودشونو دارن، نمیتونن بیان تو این حوزه مثلا وارد شن. من چطوری برم الکترونیکی بشم؟ دوست دارم که بشم ولی چه بکنم؟ تو شهر من بهترین متخصصین اینه که مثلا در حوزه پزشکی پزشک عمومی هستش و تو حوزه اینم مثلا به سختی مثلا کاردانی کامپیوتر گرم افزار داره، حالا من داره کار میکنم.
عدم دانش هم یک مشکله.
بله. ولی کی ما میتونیم بستر بین سازمانیمون رو خوب فعال بکنیم؟ وقتی که